أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. تشکر میکنم از قرائت قرآن، خیلی ممنون، لطف کردید، بسیار عالی. همینطور تقدیر تشکر میکنم از اساتید بزرگوار که پذیرفتن در این نشست در خدمتشون باشیم، بحث ارائه بکنن. آقای دکتر مرتضی یوسفی راد، عضو هیئت علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، زحمت ارائه بحث کار ویژه های دولت در دستگاه فلسفی صدر متعلهین رو پذیرفتن. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهرام دلیر، استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه، و همینطور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد رضا یزدانی مقدم که زحمت نقد این بحث رو متقبل شدن. خیلی ممنون و متشکرم از دوستان و اساتید بزرگوار. اجمالا فقط یک اشاره می کنم، این بحث در از سلسله بحث هایی که ما در کنگره حکمت سیاسی متعالیه داریم برگزار میکنیم. چند کرسی، حدود 5 کرسی پیش از این برگزار شده با حضور اساتید بزرگوارمون و طبیعتاً این کرسی ها مبتنی است بر متن هایی که توسط این دوستان نگارش شده و حالا مقاله هایی که تغییر شده در این موضوع. و خب به خاطر اینکه یک فضای بحث و گفتگوی ایجاد بشه، این کرسی ها و نشست ها برگزار میشه که ابعاد و اضلاع موضوع و بحث بیشتر مورد بررسی و گفتگو واقع بشه و ما بیشتر بتونیم استفاده بکنیم و در موضوع دولت به خصوص راهکارهایی ارائه بشه که بتونه تو مسیر نظریه دولت مورد توجه و استفاده واقع بشه. من سخن رو کوتاه میکنم و از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر یوسفی را تقاضا میکنم بحثشون رو ارائه بفرمان. اون چیزی که معمول هست معمولا 20 دقیقه هست، حالا هر جور که صلاح ما در خدمت جناب عالی خواهیم بود.
بنده این توفیق دادن که بتونم عنوان کرسی رو انتخاب کنم و موضوع تدارک کنم. این منظور تشکرم میکنم از دو ناقد محترم آقای دکتر دلیر و آقای دکتر یزدانی که قبول زحمت فرمودن برای پذیرش نقد و ناقدیت این جلسه. از خانه که منم تلاش میکنم در 20 دقیقه تا حداکثر نیم ساعت عرضم رو به اتمام برسونم، یعنی توی مرحله اول تا بعد استفاده کنیم از فرمایشات بزرگواران و اساتید خودم. موضوع بنده کارویژه‌های دولت در دستگاه فلسفی صدرالمتعلهین است. من تنظیمی مجددی داشتم، قبلا در حد اختصار بود، در حد دو صفحه‌ای بود، ولی بعد به ذهنم آمد که یه مقدار این عنوان را تفصیلی تر کنم و این کارم کردم، تقدیم دوستان کردم، منتها عرض کنم که یه مقدار اغلاط ویرایشی داره و حتی در تنظیم که پیشاپیش عذرخواهی میکنم نیاز بود که مجدداً ویرایش بشه، اما چون اینو پریشب پریروز به فکرم رسید که باز تفصیلی ترم متن تنظیم کنم مجال نبود، تا اینکه دیشب اقدام کردم و دیگه مجال نبود که تقدیم دوستان کنم نسخه از خواهم که ویرایش جدید رو. در هر صورت من اجمالا و به اختصار این عنوان رو عرض میکنم، ایده‌ای که از خواهم که ذیل این عنوان دارم و در ادامه با تفصیل بیشتری بهش میپردازم. خب عنوان ما کارویژه‌های دولت در دستگاه فلسفی صدرالمتعلهینه. خب مستظرید که بحث کارویژه‌های دولت به ملاحظه اهدافی است که دولت‌ها از کنم که در درون مکاتب فلسفه‌ای سیاسی که شکل گرفتن برای رسیدن به اهدافشون این کارویژه‌ها را برای خودشون تعریف می‌کنن یا تعیین شده، به عبارت اون مکاتب فلسفه‌ای سیاسی هستن که دولت‌هایی که در درون آنها شکل می‌گیره کارویژه‌های خاصی تعریف می‌کنن تا دولت از طریق اون کارویژه ها از خانم که جامعه و نظام سیاسی خودش رو به اون اهداف برسونه، یعنی ابزاری میشه برای رسیدن جامعه و نظام سیاسی به اون اهداف. خب همین سوال مطرح است که دولت به ما و دولت در دستگاه فلسفه سیاسی صدرالمتعلهین از چه کارویژه های برخورداره. ادعای بنده این است که به ملاحظاتی که تو بیان تفصیلیم در ادامه میاد از کنم که زمینه‌های نظری که و پیش‌فرض‌ها و مبانی که دستگاه فلسفی صدرا داره، چه در بخش هستی شناسیش و چه در بخش انسان شناسیش، به پشتوانه اونها سه کارویژه عمده و اساسی رو تلقی بنده و ادعای بنده این است که در دستگاه فلسفی سیاسی صدرالمتعلهین میشه برای دولت تعریف کرد و تعیین کرد و این کارویژه‌ها در این مراتبی هم که عرض می‌کنیم، یعنی سلسله مراتبی هم برشون حاکمه. یک، هماهنگی و تعادل میان اراده‌های متکثر بر مبنای اصل از کنم که کثرت در وحدت و وحدت در کثرتی که یکی از اصول اساسی این دستگاه هست، و کارویژه دوم ساماندهی عقلانی و متعادل دو نظام حیات دنیوی و اخروی و بالاخره سوم کارویژه شکوفایی تشکیکی و مراتبی اخلاق و ابعاد معنوی انسان تا از کنم که رسیدن به مقام قرب الهی، اتصال به عالم ملکوتی. خب من در ادامه به تفصیل این اجمالی که عرض کردم برمیام. ابتدا این مفردات این عنوان رو عرض میکنم. عنوان ما کارویژه‌های دولت در فلسفه سیاسی در دستگاه فلسفی صدر المتعلهین است. خب مفرداتی داره این عنوان که من اشاره وار بهش میپردازم، چون نیاز داریم که یعنی و در جلسه معلوم باشه که ما از دولت داره چی اراده میکنیم، از کارویژه چی اراده میکنیم و همطور از دستگاه فلسفی. خب دولت اون چی که بنده اراده کردم که معمول همون سامانه اساسی، اون قوه قاهره، اون قدرت فائقه که در رأس جامعه و نظام سیاسی قرار گرفته و متکفل اداره و مدیریت و هدایت و نظارت بر جامعه و حیات مدنی است، تا اون اهدافی که عرض کردیم، تا این مدیریت، این هدایت منتهی بشه، این امکان رو فراهم کنه که جامعه به اهداف خودش برسه. عرض کنم که خب این معنا عرض کردم که از این معنا از دولت هم در گذشته ها بوده، یعنی در عصر صدرالمتعالی ما میتونیم از دولت این معنا رو وقتی که سخن از حاکم میکنه، حکمرانی میکنه، میتونیم معنا رو از دولت اراده کنیم و امروزین هم عرض کنم که این دولت رو میتونیم عرض کنم که این گونه نهادی ببینیم. اجمالا الان مراد ما از دولت تو این عنوان اینه. مراد از کارویژه هم اون دسته فعالیت هایی که به رسالت اصلی یک سیستم اشاره داره، که طراحی و ایجاد سیستم برای تأمین اونهاست. لذا با این قیدی که عرض کردم یه مقدار میخواییم دامنش رو از کارکردها متفاوت کنیم، یعنی جمع‌تر میشه و الا ممکنه کارکردها هم همینه که عرض میکنیم، منتها کارکردها یه مقدار گسترده ترن. اون رسالت اصلی که سیستم نظام سیاسی داره اونها رو کارویژه های دولت تلقی میشه و در این حال این کارویژه ها به ملاحظه اهدافی است که مکاتب و فلسفه های سیاسی برای جوامع تعریف و تعیین کردن. خب این کارویژه های دولت، ما یک دستگاه فلسفی داریم و یک صدرالمتعالین داریم. خب صدرالمتعالین هم ما به عنوان مؤسس و نماینده از کنم که حکمت متعالیه میشناسیمش که از یک دستگاه فلسفی برخورداره. این دستگاه فلسفی هم تو این دستگاه فلسفی هم هستی تعریف شده، ضرورتش، وجودش، ماهیتش، چیستی شناسی شده. از کنم که و به خصوص بس از انسان و غایت انسان، هستی انسان، از کنم که چیستی انسان، ضرورت انسان و بالاخره این تأملاتی که صدرا داره موجب شده که از یک دستگاه فلسفی برخوردار باشه، چون هم هستی رو به چیستیش پرداخته و ضرورتش و هم به انسان، و انسان هم حیات فردیش رو بس ازش کرده و هم حیات اجتماعیش و حیات خانوادگیش رو، ولی لذا بس از یک پیوستگی و انسجام برخورداره و به همین جهت ما معتقدیم که از یک دستگاه فلسفی منظومه‌ای منسجم برخورداره که هم عالم هستی رو شامل است، ابعاد هستی شناسیش، ابعاد نظری و نسبت به حوزه عمل هم گرچه به تمام موضوعات زندگی سیاسی ممکنه نپرداخته باشه، ولی اقتضای این دستگاه فلسفی این است که این قابلیت و ظرفیت رو داره که موضوعات از کنم که حیات سیاسی رو بتونیم ما استخراج کنیم و ازش ایده و نظریه استخراج کنیم و بتونیم مثلا بگیم در باب دولت صدرا اینو میگه، کارویژه‌های دولت از دستگاه فلسفی صدرا این است. این ظرفیت رو معتقدیم که دستگاه فلسفی صدرا داره. حکمت متعالیه هم خودشم از خانم که معنا کرده تو اسوار جلد یک معنا کرده، میگه حکمت متعالیه رو میگه علم ساماندهی عقلانی جهان به اندازه توان بشری است. پس بنابراین علم ساماندهی عقلانی جهان به اندازه توان بشری میدونه که در سایه چنین امر جهان هستی مظهری از عالم روبومی میگرده. من تأمل دارم روی این تعریف. از کنم که ساماندهی مبتنی بر از کنم که قانونمندی های عقلانی است، اما جهتگیری چیز دیگه است که باید جهتگیری اون باشه که حاصل این مدیریت عقلی، حاصل حاکمیت نظم و نظام مبتنی بر هستی بیاد تو عالم زندگی مدنی اجرا بشه تا حاصلش تربیت انسان بشه، تا حاصلش یک عالم روبوبی شدن، یک پیوستگی تربیتی بین عالم بالا و عالم پایین باشه، یا عالم خودش تعبیر میاد عالم از خانم که ناسوتی با عالم ملکوت، عالم تاریکی ها، عالم ظلمانی با عالم بالایی. خب این اجمالا مفردات بحث ما، اما بیان تفصیلی که خود اقتضاعات این عنوان یعنی کارویژهای دولت در دستگاه فلسفه سیاسی، در دستگاه فلسفی از خانم که صدر المتعلهین می طلبه. به عبارت دیگه ما می خواهیم الان توی بیان تفصیلی از این ترکیب می خواهیم بگیم که چرا در قائل میشین کارویژهای دولت تو دستگاه فلسفی علامه ببخشید صدرا این ستاست، یعنی باید یک از بزرگ شما اراده های متکثر احیانا متعارض احیانا متضاد احیانا متنافر رو تجمیع کنه، جمع کنه، در ادامه تعادل بینشون برقرار کنه، افراد مدنی بشن، افراد حاضر بشن حقوق هم دیگر رو تامین کنن، رعایت کنن، عدالت مدنی در راستای تعادل، ایجاد تعادل برقرار بشه تا بستر شکوفایی استعدادها برای اسلام تعالی از کن حاصل بشه. این در واقع فرضیه من بود، پاسخ لب و لبا به بحث من بود. خب از کنم این رو من مبتنی میکنم بر بیان یه سری زمین های نظری که از کنم که در دستگاه فلسفی صدرا هست. این زمین های نظری و مبنایی که بخشی شامل رویکرد توحیدی ایشون به هستی است و بخشش هم ناظر به انسان. بنابراین من این چرایی پاسخ به این که چرا شما کارویژهای دولت رو اینا دونستید میخوام به پشتوانه این زمینهای نظری باشه که الان عرض میکنم. خب از کنم که مهمترین زمینه نظری که صدرا رو میکشونه و ما رو میکشونه که بگیم صدرا این چنین قائل باید باشه، یا هست اگر تو مکتوباتش هست به این صراحت که نیست، یا ما میگیم اصلا دستگاه صدرا باید این سه کارویژه رو داشته باشه به جهت این نوع از کنم که فهمی که از اصول مبناییشون و زمینهای نظری داریم. خب یکیش در نگرشی است که نگرش توحیدی است که صدرا به حیات و به هستی داره، به ملک و ملکوت داره، به انسان داره، در نگرش مبدا و معادی، نگرش ماده و معنایی، نگرش دنیا و آخرتی، نگرش رب و مربوبی، نگرش از اوی و به سوی اوی، نگرش تقسیم عالم به دو عالم محسوس و معقول. حالا این ادبیات تقسیم محسوس و معقول بیشتر مشایا، اون ایشون سه عالم تقسیم میکنه، محسوس و از کنم که خیال و بعد عالم ملکوت که عالم نه خیال، این تقسیم بندی که آخریش هم ملکوته، اولش هم محسوسه، وسطش فراموش کردم یه عنوان دیگه احیانا باید باشه، البته اساتید من کمک کنم. حالا خیلی ما مقصود اون رسوندیم. حالا جا آفرین، جا برود آفرین، این چقدر با ادبیات قشنگ منتقل میکنه که آقا بگیر عالم جبروت مراده. خب تقلب میده، خب تقلب دارید اصلا استفاده میکنیم. حالا فردوسی پردازی میده. اجمالا اون چیزی که عرض کردیم، این نگرش توحیدی موجب میشه ما بگیم صدرا عالم رو در یک عالم، همین مراتب عالم رو که باز از حیثی مراتب دیگه قائل است و اینها، عالم رو در یک پیوستگی داره میبینه. این پیوستگی هم عقلی است، هم فراتر کمالی است، عشقی است. یعنی موجودات عالم محسوس، عالم ظلمانی، موجوداتی که تو عالم تحت عالم چیز هستن، عشق ذاتیشون، عشق فطریشون موجب میشه دائم نگاهشون در وصل به عالم بالا باشه، و همطور باز عالم بالا هم در یک فرشه از بالا به پایین داره دائم فیض افاضه وجود میکنه به موجودات عالم زمینی. ولذا و هم باز اگر بگیم باز یک رابطه نقص و به کمال است، عبارتش مشاییه ولی درست هم است، باز کاملا باز این پیوستگی به نحو نقص از نقص به کمال هم هست، همچنان که باز از کمال به نقص هم باز عنایت و حفاظه وجود داره. ولی اجمالا این نگرش توحیدی موجب شده که یک پیوستگی صد کاملی باشه، اونم این پیوستگی از سنخ ماده و معنایی، مبدأ و معادی، از اویی به بسویی و همطور رب و مربوبی که خیلی معنادار، معنای الهی هم درش هست. خب از خانم که زمینه بعدی و بحث بعدی در این نگرشی که ما از کردیم، نگرش توحیدی، از خانم که غرض از آفرینش نفس خود عالم نیست، بلکه اون از هدف قایتی است که حالا اینجا نمیشتم و اون رسانیدن اشیا به قایات ذاتی خودشون است، به اون خیرهایی است که براشون بالقوه دیده شده، به از بین مردن شر و شروری است، به از بین رفتن نقص ها و جایگزینیش کمال، حالا طبق اون اصول از کنم که حرکت جوهری و اصولی دیگه میتونیم زمینه کنیم، منتها من به تناسب بحثم سه تا گلچین کردم ولی در قابلای عرایزم احیانا عرض میکنم، چنان که الان عرض کردم حرکت جوهری با زمینه این میشه. تا اونجا این وضعیت حرکت عرض کنم که تبدیل شرور به خیرات، عرض کنم که نقص به کمال، تا اونجا ادامه داره که تمام عالم عالم نور و خیر و کمال بشن و ظلم و شرور از بین بره، نقایص از بین بره و همه استعدادها همه از استعداد به فعلیت تبدیل بشن اینها. و در ادامه باز از همون اصل بالا یک اصل فرعی دیگه هم استفاده میکنم، در این نگرش غرض از اصل آفرینش شناخت وجود آفریدگار و فیض اوست، کن فیض هر ناقصی رو به کمال خود و ماده رو به صورت خود و صورت رو به معنا و نفس خود و نفس رو به درجه عقل و مقام روح میرساند که آن مقام راحت و آرامش و سعادت و بهترین نیکی هست، که البته این قسمت آخر این عبارتهای صدرا در کتاب المظاهر ترجمه طبیبیان هست. اینا عرض کنم که خب اینجا یه اصل دیگه هم عرض کنم که تا بحثای هستیم و به میزانی که نیاز داشتم تمومش کنم برم رو سراغ بحث انسانشناسیش. یه چیز دیگه هم که صدرا زمیمه میکنه و من برجستش میکنم از کنم که اون است که صدرا معتقده که اون چیزی سزاوار وجود است که برای اعتدال باشه و هر آنچه بر اعتدال بیشتر باشه از حقیقت وجودی بیشتری باز برخورداره. باز این عین بحثیشون در کتاب مبدأ و معادش از کنم که ترجمه آقای اردکانی صفحه 314. خب پس عالم هستی در یه نگرش توحیدی مبدأ و معادی و اون عرایزی که داشتم هست، عرض کنم که عالم برای کمالات خودشون خلق شدن، در این حال عالم هستی بر اعتدال است و هر آنچه از اعتدال بیشتری برخوردار باشه به تبع از ارتقای وجودی بیشتری برخوردار هست، از حقیقت بیشتری، حقیقت وجودی بیشتری برخوردار. این اجمالا اون میزانی که نیاز داشتم در بحث خودم برای عرض کنم که پشتوانه مباحث دولت و کاروژهای دولت هم. اما در نگرش به انسان باز صدرا دو تا نگاه به انسان داره، این دو چیز رو داره میبینه. از سوی صدرا یک حقیقت متعالی بر انسان قائله، این حقیقت متعالی جای قائل است که صدرا قائل است که انسان در عالم هستی جایگاهی ویژه‌ای داره، تا حدی که متصل به تعالی بشه، تا حدی که با نگاه عرفانیش اصلاً اون بحث یگانگی و از خودم که وحدت حقیقی مطرح میشه، قابلیت داره طرح میشه. این ظرفیت حقیقت انسان است، یعنی در حقیقت انسان ظرفیت بسیار از خلیفت اللهی دیگه. این خلیفت اللهی هم یک بار فلاسفه مشاه استعمال میکنن، یک بار از شیخ اشراق استعمال میکنه، یک بار هم از خودم که ملا صدرا، که اینا دیگه نهایت فهمی که میشه از حقیقت انسان و جایگاه خلیفه اللهی داشت. ولی فل جمله تو این بحث ما صدرا یک حقیقت وجودی برای انسان قائل است و این حقیقت از کنم که دستیابی به ملکوت اعلاست و رسیدن به ملکوت اعلاست و یک واقعیت برای انسان قائل است. این واقعیت متفاوت است از کنم که اون چیزی که برای حقیقت انسان مطرح کرد. اما واقعیتی که صدرا میبینه با انسان مواجه است که در از برخی از اصولش اصول این دستگاهش استفاده میشه، خصوصا حالا بنده یکیش بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا رو ترک کردم و بعضی از بحثایی کهشون باز یک فرایند و یک روندی که برای تحول انسان و تکامل انسان و حرکت جوهری انسان قائله که معتقد است که انسان از مراحل حسی و حیوانی و خیالی رو و عقلایی و تا شهودی رو طی میکنه، این دوتا از خصوصا و بس حالا وحدت و کثرت و کثرت در وحدت هم استفاده میکنم در ادامه عرایزم، اینها نشون میده که از کنم که واقعیتی که برای انسان قائله واقعیت غیر از اون حقیقت است. حقیقت واقعیت این است که انسان اولا یک موجودی بسیار بسیار ضعیف، از کنم که حیوانی، از کنم که اول نباتی حیوانی تو حیوانیتش، از کنم که قوه شهویه و غضبیه غلبه دارن. این قوه غضبیه و شهویه محرک این است که انسان منفعت طلب بشه، خائن بشه، تمعورز بشه، ظالم بشه، خودخواه بشه. اینا همه از کنم که عوارض پیامدهای اون حیثیت حیوانیش. بعد حیثیت خیالی داره از کنم که ظرفیت هایی که باز براش ایجاد میشه، اما هنوز مرحله عقلانی نرسیده. پس معلومه که واقعیت انسان اون اولینش ضعف هاست، حیات نباتیش، بعد میاد فراتر از ضعف ها از خواهیم که چپولگری و تمعوزی و خیانت و اینها، اینا واقعیت این انسانی که صدرا داره بهش تصریح میکنه، چه در این اصله چه بحثای خاص انسان شناسی که داره، همین اصلش اختزا داره که این اصل رو برای خصوصا برای تبیین بحث انسان شناسیش بسیار مفیده. اجمالا اینکه واقعیت انسان غیر از اون حقیقته، یعنی ظرفیت داره، استعدادهایی است. در کدوم مراحل؟ در مراحل عقلی شدن و مراحل از کنم که شهودیش. ظرفیت هایی که انسان بتونه به اون مرحله حقیقت انسان، تعالی انسان، ملکوتی، ملکوت اعلی برسه، به شکل ظرفیت و قوه است که تازه در مرحله عقلی ظرفیت ها اگر بستر فراهم بشه، اگر اون مدنیتی که فطری انسان است و از صدر از غذا بهش قائله، اگر این شکوفا بشه، اگر فرهنگ بشه، تو جامعه قرار بگیره و بر اساس عدالت مدنی هم اتفاقا این مدنیت قابلیت ظهور و بروز داره، دولتی میخواد، نیروی بیرونی میخواد، چون خودش هم به تنهایی نمیتونه، چون خودش محکوم به این اصل جسمانیت الحدوث، محکوم به اصل مرحله حسی و مرحله حیوانی و مرحله خیالی و مرحله عقلی و چون محکوم به اینه، بنابراین باید یک نیروی بیرونی باشه، قوه از بیرون باشه، این ظرفیت های عقلانی شهودی رو شکوفا کنه. از چه طریقه؟ باز از یک ظرفیت های دیگه به نام مدنیت، این رو هم شکوفا کنه تو جامعه. این کی شکوفا میشه؟ با استقرار عدالت مدنی، با استقرار اعتدالی که عرض کردیم. این وقتیه که از طریق مدیریت عقلانی، ساماندهی که برای حکمت متعالی تعریف کرد، بتونه اصول عقلانی، اصلها رو، اصلایی که قابل دفاع است، نظام نظم و نظامات رو که همه عقلانی و پای عقلانی دارن، بتونه مستقر کنه. این مرحله دوم کار ویژه دولت، تا بتونه اون استعداد فرا عقلی که در اتصال با عالم ملکوته که حاصل شکوفایی ذوقیات شهودات اوست، تا بتونه اونا شکوفا بشه، بتونه بهره برداری کنه و بتونه به اون مقامات برسه که اون مرحله ایست که دیگه دولت ها تونستن بسترهای لازمه رو برای شکوفایی انسان با عدالت مدنی فراهم کنن. استعدادهای فطری کمالخواهی از انس و الفت و محبت و عشق و ایثار و اینا همه گرفته، اینا ظهور و بروز پیدا میکنم. اینا هم خودشون مراتب دارن، به ازای اینکه مراتب ها شکوفا میشن، انسان هی ظرفیت پیدا میکنه به مدارج عالیتر، ارتقاء وجودی عالیتری رو پیدا کنه. اونگاه اون کارویژه سوم دولت مطرح میشه که دولت توانسته و یعنی با اجرای اعتدال و عدالت مدنی که کارویژه دوم میشه، میتونه چون هدف گذاری کرده، کارویژه سوم اون میشه که برسه به اونجا و این ظرفیت سازی ها رو، بستر سازی ها رو، مدیریت مدنیش رو اینقدر ادامه میده تا به هدفش که اون بروز استعدادهاست برسه. اون بروز استعدادها هم باز مدارج داره، تشکیکی داره که من تو کارویج سوم عرض کردم، تشکیکی داره. هی افراد تو حیات مدنی به ازای اینکه با هم دیگه اون صرفت برقرار میکنن، عشق ورزی میکنن، ایثار میکنن، هی انسان مراتب فطریش، مراتب کمالیش ظهور و بروز بیشتری پیدا میکنه تا میرسه به جایی که واقعا نمونهاش تو جنگهای صدر اسلام، نمونهاش در چیز داشتیم که واقعا انسان ها وقتی که شکوفا میشن چه ظرفیت هایی در وجودشون، چگونه مال و اموالشون رو مثلا وقتی که از کنم که مهاجری میان در مدینه چگونه افراد اون تربیت شدگان پیامبر اعظم چگونه واقعا اموالشون رو ایثار میکنن، تو جنگ ها چگونه داره شهید میشه، آب نیاز داره، ممکنه این آب نجاتش بده ولی میگه ببر بده به اون تشنه، اون میگه بده به اون. اینا نشونه ظرفیتی که این تربیت اسلامی، قابلیتی که ظرفیت و تفکر اسلامی، اندیشه اسلامی میتونه ایجاد کنه و این در کارویژه سوم دولت عرض کنم که تعریف میشه و دولت رو برخوردار از این کارویژه سوم میکنه. من عرض کنم که ممکنه که از وقت نگذشته باشه، درست دکتر عزم کنم گذشته. خب پس من بسیار خب، ولی معمولا شما نیم ساعت تا 40 دقیقه وقت میدادید، ما تموم کردیم. ما عرض کنم که دستاوردهای این دولت رو عرض کنم و 5 دقیقه دیگه به من وقت بدید من تمام میکنم. پس سه تا کارویژه، اول این بود و هست که دولت از خودم که با عدالت مدنی منتا با حیثیت سلبیش، با قانونمندی هایی که از عدالت بر مبنای عدالت مدنی، با از خودم که ماهیت پیشگیرانه و بازدارنده داره که این انسان حریص رو در مقام حیوانیش، در حیثیت حیوانیش تعدیل کنه. پس کارویژه اولش اینه که این انسان رو از خودم که جلوی اون طمع ورزی شد، حرص و طمع بشو بگیره تا با استفاده از قوانین شریعت. حالا من عنوان داده بودم کارویژه هماهنگی و تعادل میان اراده های متکثر، بذار از این استفاده کنم چون ادبیات خود صدرایی است. صدر بر اساس اصل وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، معتقده که اشیا خصوصا عالم زمینی، عالم ناسوت، عالم ماده، عالم نواقص، عالم از کنم که ظلمانی، اینا متکثرهایی هستن که از کنم ضعف‌هاشون بسیار زیاده و خب تو عالم انسانی هم این ضعف‌ها مراد انحرافات، مراد تداخل منافع، خیانت‌هاست، طمع‌ورزی‌های و چپاول‌ها، اینا این باید از کنم که تعدیل بشه. لذا با عدالت مدنی ابتدا اینها تعدیل میشه، بعد در سطح بعدی ساماندهی و مدیریتی است که مدیریت عقلانی است که از کنم دوم، بله، که همون من تعبیر آوردم ساماندهی عقلانی و متعادل دو نظام حیات دنیوی و اخروی. حیات دنیوی تمع‌ورزیه ولی اقتضاعات حیات معنوی و اخروی افراد این است که نه از کنم که کمک هم دیگه کنیم بر مبنای عدالت، محبت کمک هم دیگه کنیم تا بتونیم نیازهای همدیگر رو بر مبنای عدالت و قانون تامین کنیم. در مرحله سوم که وقتی افراد مدنی شدن، حاضرن همدیگر حقوق همدیگر رعایت کنن، بستر برای شکوفایی استعدادها که کارویژه سوم میشه فراهم میشه که من تحت عنوان شکوفایی تشکیکی و مراتبی اخلاق و ابعاد معنوی انسان تعبیر آوردم. نتایجی که بر بحث بنده بار میشه و من یعنی تصورم این است که این نتایج بار میشه بر بحث نظریه دولت از کنم که صدرا، ملا صدرا، یک این که دولت در فلسفه سیاسی صدرا ابتدا برای سامان عقلی آنچه واقعیت بیرونی است، اما در ادامه برای آنچه مطلوب و باید باشد است. ابتدایش این خیلی ادعای بزرگی ارزبنده است، یعنی خلاف اون چیزی که نظریه سیاسی اسلامی رو متهم میکنن که فیلسوفان سیاسی اسلامی ابتدا به بایدها میاندشن بعد میرن سراغ، نه اتفاقا صدرا نظیر دیگر فیلسوفان اسلامی ما ابتدا اتفاقا سراغ اون چه واقعیت انسان است، انسان تمع‌ورز، انسان خائن، انسان فلان، اتفاقا میرن مدیریت همینو کنن، اما جهتگیری شده و هدفمند تا به اون چیزی که باید هست برسن. این خلافه، یعنی از جای دیگه دیدم که همچین نسبتی دادن، من خلاف اون با همین عرایزی که داشتم استدلال بود بر خلاف اون ادعایی که به فلاسفه اسلامی و از جمله به دولت در فصل سیاسی صدر آورد. دولت صدر نتیجه بعدی دولت اعتدال و تعادل ساز، چه این که حتی مراتب اعتدال، چون تو دولت مدنی تازه هرچی گفتش که هرچی اشیا از اعتدال بیشتری برخوردار باشن از ارتقای وجودی. اتفاقا دولت در جامعه افراد تازه بعد از اینکه متعادل میکنه افراد تازه آغاز این است که ارتقای وجودی پیدا کنن. بنابراین ما باید بگیم دولت صدرا، دولت اعتدال، و از خودم که در مراتب تشکیکی خودش هست و اتفاقا تو جامعه ایشون چون قائل انسان مدنی است، اتفاقا اعتدال و مراتب اعتدال تو جامعه حاصلش. پس بعد دولت این تو بحث ضرورت دولت صدر را میتونه استفاده کنیم، اتفاقا باید دولت باشه تا این اعتدالی که گفت، با این اعتدالی که عالم را چیز وجود میده و ارتقای وجودی میده تو جامعه انسانی، ضرورتا باید دولت باشه، که اگه این موضوع دیگه داشتیم بحث ضرورت دولت میتونه استفاده کنیم، و ضرورتا انسان ارتقا پیدا نمیکنه الا با در مراتب اعتدال، بیش مراتب تشکیکی اعتدال. بنابراین نتیجه دوم، دولت صدرا دولت اعتدال و تعادل ساز است. دولت تعادل برای تعالی است، منتها چون کارویژه سوم رو قائل بودیم، نه دولت تعالی صرف، نه تعالی صرف، نه تعادل صرف، برای تعادل معطوف به تعالی. دولت صدرا دولت برای توسعه دو حیات مادی معنوی، دنیوی اخروی، و همینطور اینایی که با هم ممزوج همان. دولت صدرا نه ماشین و نه ابزار است، بلکه یک اراده و انتخاب عقلانی جهت تولید خرد جمعی و مدنی است، بلکه ضرورت ارتقای مدنیت و اعتدال و معنویت مردم است. یعنی اصلا میخوام اینجا من در این ادعا رو میکنم که اصلا دولت چیزی نیست الا ضرورت ارتقای مدنیت مردم. یعنی دولت هستیش و ضرورتش به اعتبار ضرورت ارتقای مدنیت و اعتداله، بنابراین فراتر از نگاه ابزاری به دولت است. خب از کنن که و به عبارتی دولت صورت تکامل یافته اجتماع مدنی متعالی است. در این صورت اراده انسانی به صورت جمعی سازنده دولتی است که هم از هرج و مرج عبور می کند و هم برای توسعه و ارتقای مراتب وجودی خود و هم نوعانش که وابسته به نظم و امنیت پایدار و از کنم که به همبستگی تا پیوستگی افراد جامعه با هم هستن، تا وحدت حقیقی از کنم که و تا یکی شدن وجوب عقلی پیدا میکنه دولت. و بالاخره بحث نتیجه بعدی، وجوب دولت فراتر از سیانت نفس، که بعضی تو اندیشه های غرب اصلا ضرورت دولت را سیانت نفس میتونن. باز من داره تعریض میزنم به اون بحث. وجوب دولت فراتر از سیانت نفس جهت دستیابی به مراتب کمالی و شکوفایی استعدادها به طور تشکیکی مراتب وجودی دیگر می‌یابد. یعنی هی وجودش ضروری تر میشه، که اولش هویت پیشگیرانه داره اما در مراتب بعدیش هویت سازندگی و توسعه‌ای داره. و بالاخره نتیجه بعدی، معرفت به کارویژه دولت متروک صدرا میتواند در ارزیابی و نقد کارویژه دولت جمهوری اسلامی مؤثر واقع شود. حاضر تمام البحث در موضوع انشاءالله که به قول آقای دکتر صرف چیز نباشه. دکتر این شیرینی که شما فرمودید هم بار مثبت میتونه داشته باشه.
خب ممنونم از آقای تموم شد آقای دکتر؟
بله بله.
بسیار خب، ممنون از جناب عالی. البته ارزم 33 دقیقه شد آقای دکتر.
خب الحمدلله.
البته خب وقت بعدی هم چون به شما اختصاص میدیم اینجا تقسیم میشه دیگه، ولی صرفا در واقع در ارائه اول ما میخواییم ارائه دهنده محترم، استاد محترم، ایده رو مطرح بکنه. اساتید در واقع به نقد اون ایده.
من از جهت روانی اگر تاثیر نذارم اونجا اثر منفی زیاد وارد میشه، اما اینطور باعث شد دکتر یزدانی بفرماید که بیان شیرین.
به هر حال ممنون از جناب عالی. و حالا اون یه حاشیه‌ای هست که بعد از جلسه ما بهش می‌پردازیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر تشویق صوفی راد عزیز، بحث تعریف مفاهیم رو ارائه فرمودن ابتدای بحثشون. حالا من یه سوالی همینجا مطرح میکنم، یادداشت بفرمایید. این تعریف ناظر به مباحث، یعنی این تعریف، تعریف دولت، تعریف کارویژه که احتمالا نباید باشه.
من از فرنگ ها گرفتم کارویژه رو.
همین سوال هم بود که اینها مبتنی بر آرا و آثار ملا صدرا هست یا نه، شما استنباط میکنید و از جای دیگه؟
صدرا که جای تعریف نکنه، استنباط بنده است. نه، تعریف کارویژه رو از فرهنگا گرفتم.
الان نمیخوام پاسخ
بدید. بله.
ابتدا آقای دکتر مفاهیم بحث رو تعریف فرمودن. دولت چیه؟ کارویژه منظورش چیه؟ تفاوتش با کارکرد چیه؟ خب هم خود حجب ملا صدرا هم تلقیشون رو فرمودن حجب حکمت متعالیه و اون تعریفی که از حکمت متعالیه هم. در ادامه بحث هم به طرح ایده پرداختن و خب اون زمینه های نظریش رو اشاره فرمودن، اون نگرش توحیدی که حاکم هست و هستی و مبدا و معاد و اینها رو چگونه در واقع ملا صدرا میبینه، نگرش به انسان، حقیقت متعالی و وجودی که انسان در نگاه صدرا هست وجود داره و خلیفت اللهی و رسیدن به ملکوت اعلی و اینها که خب حالا خیلی مصطفی اونجا ارائه فرمودن. در واقع سه تا، حالا آخر بحثشون که خلاصه‌ام فرمودن، سه تا کار ویژه دولت رو اونجا ایشون ارائه فرمودن: هماهنگی و تعادل میان اراده های متکثر، ساماندهی عقلی حیات دنیوی و معنوی و شکوفایی تشکیکی در و مراتبی. حالا در حوزه اخلاق و در حوزه مباحث و در نهایت هم به پیامدها اشاره فرمودن که خب خیلی خلاصه و محوربار اونجا اشاره فرمودن. بحث سامان عقلی جامعه و به وجود اومدن یا اعتدال سازی و ایجاد تعادل در جامعه معطوف به تعالی بودنش، توسعه دو حیات مادی و معنوی، تولید خرد جمعی و مدنی و صورت اون تکامل یافته جمعی. این حالا نکاتی بود که تفصیلا هم در متنی هم خدمت اساتید بزرگوار قرار گرفته بود توسط جناب آقای دکتر یوسفی مورد بحث قرار گرفته. من از اساتید بزرگوار، از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دلیر تقاضا میکنم، در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر دلیر، خب در حوزه اسفار و حکمت متعالی استاد هستن و تدریس میکنن آثار ملا صدرا رو در این حوزه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند و آثاری در فلسفه و عرفان سیاسی یا نظام و نظام سیاسی در حکمت متعالیه و مباحثی از این دست. به هر حال از ایشون آثار مهمیه که منتشر شده و آثار دیگری که خود در دست تدوین و ارائه دارن. نقدهای ایشون رو بر بحث میشنویم. آقای دکتر در حد 15 دقیقه و هر جور که سلام میدونید، در چقدر بحثتون طول کشید، حالا تا 20 دقیقه هم در خدمتتون خواهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و ارادت به محضر دوستان و تقدیر و تشکر از آقای دکتر یوسفی راد با موضوعی که ارائه کردن و مدیریت جلسه و برگزاری با آقای دکتر لکسایی تشکر میکنم. با اجازه آقای دکتر یزدانی که اولایشون هستن که صحبت کنن، ما گوش کنیم، ولی دیگه هم فرمودن من چند دقیقه رو مزاحم بشم. بس بحث خوبیه. از اونجا که آقای دکتر یوسف داد در بحث اصلا خواجه نصیر و معمولا بوعلی و شخصیت هایی که کار کرده، معمولا اونجا بحث های سیاسی رو، دولت رو و اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی رو به نبوت پیوند میزنن، ولی متاسفانه من نه تو نوشته دیدم و نه در ارائه. و یه چیزی که اصلا کلن کنگره سیاست متعالیه، ماها خیال میکنیم که تکراره، ولی برای شنوندگان عزیز قطعا تازگی داره. برای مثال دکتر یزدانی مفروغون انهه که از نبوت شیفت میکنیم به بحثای سیاسی، ولی در ذهن اندیشمندان معاصر و اساتیدی که در حوزه سیاست قلم میزنن، تدریس میکنن، معمولا با اندیشه‌های سیاسی که موجوده معنوسن. و این بحث کارویژه ها رو شما به از کارویژه های نبوت بگمانم شروع میکردید و به کارویژه های دولت مولا صدرا پیوند میزدید، بگمانم خیلی پیشنهاد بهتر بود و اونجا رو یک کمی توضیح هم میدادید و تفصیلا میپرداختید که بحث اصلا حالا فلاسفه مسلمان به عموم و خود مولا صدرا به خصوص خلاصه به بحث نبوت و از نبوت شیفت زدن به سیاست در شواهد ربوبیه یا با علی سینا در مقاله دهم شفا و دیگران. و این رو اگر برجسته می کردید به گمانم یکی از نکات تمایز فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی فلاسفه مسلمان با بحث‌های سیاسی سکولاریسم و لیبرالیسم و شرق و غرب غالبا در این نکته است که اونها اصلا نه وقعی به بحث نبوت نه آشنایان اصلا با این بحث، فلذا این هرچه برجسته تر بشه به گمانم بهتره. و کارویژه های حکمت متعالیه عطف به کارویژه های نبوت بشه، مثلا کارویژه های دولت موسی سلام الله علیه یا دولت یوسف سلام الله علیه حضرت یوسف و سایر انبیا. اگر به صورت عمودی نشان بدیم بحث خدا و نبوت و ائمه و بیاد پایین بحث های دیگر دیگه که از اونها بحث های حکمت متعالی است. این یه نکته. نکته دوم تو نوشته که خلاصه یکی های کازی من فرستاده بودن اونجا هم بود، بحث مدنیون به تب بودن انسان رو مطرح کردید و در بحث ارائه هم یادآور شدید. ما همگی در محضر علامه جوادی آملی خلاصه که در اون کنگره قبلی این اصالت و نقصان انسان خیلی در واقع در مولا صدرا هم به وفور دیده میشه، کاملا میشه رفرنس داد، مستند کرد. اصلا کار به مدنی به تب بودن انسان یا غیر مدنی به تب بودن انسان نداره مولا صدرا. میگه تا به تعبیر علامه جوادی آملی که آقای دکتر شریف لکسایی اون مجموعه جوادی رو که یادآوری کرده و منتشرم شده اونجا میگه اصلا یه نفر یا باید نبی باشه یا نبی داشته باشه، نمیشه یه نفر در دنیا باشه، ولذا اولین مخلوق از انسان ها پیامبره دیگه، حضرت آدم صفوت الله پیامبره. یا باید اون یه نفری که در این عالم هستی وجود داره یا شخصیت نبوت داشته باشه یا نبی داشته باشه، ولی نمیشه. یه اصالت نقصان رو در این بحث بپردرانید و اون بحث سیاست نبوت که میخواد دولت کار ویژش بحث هدایت تعادل بخشیه و و و خیلی از حتی من به نظرم در کارویژه ها یه کمی آیه یوسفی داد خصیصی کرده، ولی خیلی از کارویژه ها رو میشه از همون بحث نبوت گرفت و به بحث کارویژه دولت در مولا صدرا اضافه کرد. نکته سومی که وجود داره، نباید تاکیدات آیه یوسف ایراد عزیز به بحث مشترک میگه فرزند توحیدی دیدن، خب فلاسفه دیگه هم اینطور میبینن. مال فرق بین مولا صدرا و سهروردی؟ مال فرق بین مولا صدرا و ابونصر فارابی؟ اون کارویژه هایی که در واقع توحید یه مفهومیه به عدد متکلمین به نوعی روی کرده به توحید هست، به عدد فلاسفه همینطور. ولی توحیدی که مولا صدرا میبینه با توحیدی که مثلا بو علی سینا میبینه تمام آثار ملا صدرا و تمام آثار بو علی سینا رو مقایسه کنی، مثلا توحید متفاوته حقیقتا از وجودی. نکته دیگری که وجود داره، آیه یوسف داد هم اشاره کردن، بحث تشکیکی نه در بحث جلد دوم اسفار هم هست که صراحتا ملا صدر رسیده به اون اندوخته های عرفا به وحدت شخصیه میرسه، اصلا نه وحدت مشککه و نه وحدت شخصیه. ولذا پس اگر بگیم کار ویژه دولت در دستگاه فلسفی صدر متعلین میخواد دست عبد رو بگیرد و به حق برساند و اون مطلوب حقیقی که دنبال میکنه در واقع اون وحدت شخصیه، و اینا نیاز به تبیین هم داره. وحدت شخصیه چیه؟ چه فرقی با وحدت تشکیکی داره؟ چطور مولا صدر اول به وحدت تشکیکی بعد سر از وحدت شخصیه در آورد؟ اینا چیه؟ نیاز به تبیین هم داره. بس در اون بحث صدر متعلم بحث یه ما تو فقه معمولا شرایط میگیم، یه شرایط ذکریه داریم، یه شرایط ذکریه داریم. در بحث اندیشه های صدر متعلم یه سری اندیشه های ذکریه، ذکریه به این بیان، یعنی به صراحت در بحث های ملا صدر نیومده، بلکه بنده یک عدالتی رو از امیرالمومنین دارم میشنوم سلام الله علیه و این رو نسبت به ملا صدر بدهم، جز اندیشه های ذکریه ملا صدر است. چرا؟ چون ملا صدر به عنوان شارح آثار اهل بیت، شارح روایات، ملا صدر مفسر بزرگه. ولی خیلی از بحث هایی که در قرآن کریم در لسان ائمه اطهار علیهم السلام یا شخصیت اول نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم اومده، ما اگر بیاییم بگویم آقا ملا صدرم به این قائله، من به گمانم بر این باورم هستم که به خطا نرفتیم، چون بنده اگر فرزن به نبوت باور دادم یا به امامت باور دارم، قطعا باور صدر متعلم بیش از منه و امثال منه. فلذا اون بحث را اگر بسنه، یعنی بیاییم این رو توضیح هم بدیم، بعضی موقع از علوم دیگر هم قرض بگیریم برای تبیین بحث، مثلا شرایط ذکریه و ذکریه. بعد خیلی از بحث ها مثلا تو بحث های حقوقی هم هست دیگه، میگه نیاز به ذکر در سند نی، این قطعا باید چیه و داماد محکوم هم میشود، میگه هرچه میگه آقا اینا ما شرط نکرده بودیم، میزو شرایط چیه ذکریه است. غرض یه چیز بحث یعنی ساده و اینه نه، استناد میکنن، استناد حقوقی و بحث های سیاسی ما میتونیم استناد کنیم. این بحث وحدت آیه دکتر اشاره کردن، بحث تشکیکی اصلا به وحدت شخصیه وارد نشدن، در حالی که صدر متعلن خودش از وحدت شخصیه عبور میکنه، به وحدت شخصیه میرسه، از وحدت تشکیک به وحدت شخصیه. حالا در اینجا چه ثمره‌ای داره؟ کارویژه دولت در حکمت متعالیه دست عبد رو گرفتن و به حق سپردن و آخر یکی دیدنه. یکی دیدن نه یکی دیدن در مقام اثبات، یکی دیدن در مقام ثبوت، یکی دیدن در حمل اولی نه حمل شایع صنایع، یکی دیدن در مقام چیه؟ این نه در واقع مفهوم، یعنی واب و چیم و واب و دال در خدا هم به یه معناست، در انسان هم به یه معناست. بعد نکته دیگری که آیه یوسفی را تو بس ارائه نشاره کردن، هرچی اعتدال از وجود قوی تر برخوردار. ولی محوری ترین مفهوم در صدر متعلهین در بس قوت میگوید هرچی مقرب تر قوی تر. اون کارویژه دولت صدر متعلن که عرض کردم دست عبد رو گرفتن و به حق سپردن، هرچه عبد تقرب به حق پیدا کند قوی تر می شود. هرچه ملت در یه جغرافیای سیاسی به حق نزدیک تر شود در واقع قوی تر می شود. اینا هم ریشه های قرآنی داره هم روایی داره. این کم منفعت قلیله چیه که غلبه بر فعی کثیره میکند؟ اون تقربه، درست؟ و در ملا صدر تصریح میکنه هر چه از نظر وجودی وجود به صورت مطلق که مطلق از وجود حضرت حقه، از نظر وجودی قوی تر در واقع چیه؟ اون قوی تر و در واقع از ضعف به دورتره. نکته دیگری که در ارائه آیه دکترم بود در واقع اینکه ما یک انسان واقعیت داره، یک حقیقت داره. ما در بحث صدر متعلقین یه زمانی داره مطرح میکنه در واقع همسو با دیگر فلاسفه میشود، مثلا انسان وهمی، انسان حسی، اینا رو همه دارن میگن دیگه، بو علی هم داده، شخصیت های دیگه. آرام آرام به انسان مصطفات که میرسه دیگه تقریبا به عقل مصطفات از دیگران داره فاصله میگیره، از مثل بو علی سینا فاصله میگیره. من به نظرم اون فاصله های در واقع مولا صدر رو بیشتر پررنگ کنیم. اون بحث های دیگر هم سایر فلاسفه هم داره. یه نکته هم که در بحث آیه دکتر بوده در واقع این بحث وحدت در کسرت، کسرت در وحدت، حالا انشالله تو نوشته توضیح داده شده ولی در بیان منی که اصلا از وحدت و کسرت تازه میشنوم هیچی نمیفهمم از این ارائه. یعنی یه شنونده که با بحث‌های فلسفی کم آشنا باشه یا با بحث مولا صدرا کم آشنا باشه هیچی آیدش نمیشه. هی تکرار میکنیم وحدت در این کسرت، کسرت در این وحدت. یه استاد دانشگاهی تدریس میکرد این بحث رو هی میگفت، میگو استاد ببخشید وحدت در این کسرت، کسرت در این وحدت یعنی چه؟ گفت ببین آقا جون دقت نمیکنید، هی وحدت در این کسرت، کسرت در این وحدت. میگه هی ما میگودی تکرار میکرد و استاد من میفهمم تو میگی وحدت در اینه که، ولی این یعنی چه؟ خب باز دقت نکردی وحدت این یعنی این تک این برای شنونده فایده نداره. فلزا میگم آقا وحدت ناظر به هستیه، کسرت ناظر به چیستیه، ولی نظر در واقع اون کار ویژه دولت میخواد مولا صدر ما رو از چیستی ها به هستی برسانه و این همه عینک چیستی بین نبینیم، هرچه چیستی بین ماهوی میبینیم، کثیر میبینیم، تکثر میبینیم. و اصلا فلسفه این که به بو علی سینا، چون دو تا تفسیر هست، خدا رحمت کنه مرحوم علامه حسن زاده آمولی رو، شون میگه نه تفاوتی با بحث مولا صدرا نداره، فرمایشون کاملا عزیز رفی و خدا رحمتش کنه حق استادی به گردن همه ما داده. ولیکن بحث های حداقل بند اونجا مرس کردیم، اونجا که میگیم آقا هیچی لاغل وجود رو حقایق متخالفه میبینه اگرم متباینه نبینه بو علی سینا، بو علی سینا. ولی مولا صدره هیچ وقت این چنین نمیبینه. حالا چرا متخالفه حداقل میبینه نه حالا تنزل کنیم از متباینه؟ چون فلسفه مشا ماهیت بینه بیشتر و چون نه نه من اینا مستندش هم دادم تو بحث پر... حالا عرض میکنم نه نه اون بحث اصالت الوجود مطرح نبود درست؟ بله ولی هرچی اصلا این که اصلا یکی یه فیلسوفی اصلا بو علی سینا نه یه فیلسوفی چرا وجودها رو حقایق متباینه میبینه؟ از این فلسفه چون ماهیت بینه یه فیلسوفی هستن مثل فرضی. چرا یکی وحدت رسیده است اون از اون ماهیت بینی عبور کرده و بیشتر هستی بینه؟ ولذا به عینک هستی ببینیم وحدت میبینیم، به عینک چیستی ببینیم تکثر میبینیم. خیلی بالا نوبت منه دیگه آید دکتر، اینطور که نمیشه آید عذر میخوام خواهش میکنم نه من بحثم تمام میکنم چون وقتی که
یک باره دیدم که
نه فرمایش نه فرمایش های دکتر لکسایی که گفته به یه روب من یه دقیقه در واقع از حق خودم خلاصه تجاوز کردم و عذر خواهم به همینجا بسنده میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیر تشکر میکنم از جناب استاد دلیر. 7 نکته، 8 نکته رو جناب استاد مطرح فرمودن. من فقط مرور میکنم که از فرمایشات استاد بزرگوار جناب آقای دکتر یزدانی هم استفاده بکنیم. نکته اول اون بحث کارویژه ها بود که فرمودن خوب بود از نبوت شروع میشد و از نبوت امتداد پیدا میکرد به دولت. نکته دوم این که مولا صدرا بحث رو از انسان غیر مکتفی به ذاته شروع میکنه و نه از بله حالا چون اینجا بحث حکمت متعالیه هست، بله ما اینا رو یعنی در واقع نکته شما این بود که ما از نقصان انسان خوب بود که تو این بحث شروع میکردیم و نه از مدنی و تب بودن. نکته سوم این که در واقع شما خوب بود باز تو بحث حالا کارویژه ها اون بحث های خاص و متمایز مولا صدرا رو اشاره میکردی، ولی اونجا هم باز بیشتر مشترکاتی مطرح شده که با دیگر متفکران نزدیکی زیاد وجود داره. حالا اون بحث توحیدی رو آقای دکتر اشاره فرمودن. در بحث تشکیکی هم نظرش این بود که خب مولا صدرا از اون بحث عبور کرد به وحدت شخصی رسید و خب یاداش که تو بحث هم به اون میرسیدین شما. نکته بعدی که فرمودن، البته خب من اونجا شاید یک تأملی دارم، این که برخی از مباحث رو الان مولا صدرا اصلا اشاره نکرده، ولی ما چون ایشون قرآن و روایات رو قبول داره به هر حال میتونیم ایشون استناد بدیم برخی از مباحث رو، که حالا این یک نکته قابل تأملیه. نکته بعدی این که محور مباحث مولا صدرا تقرب هست و هر چقدر که به خداوند نزدیکتر بشه این مهمتر تلقی میشه و اعتدال شاید بعدش میاد، یعنی اونا مفاهیمی که بعد از این به وجود میاد و حضور داره و محوری نیستن در واقع در اینجا. و نکته بعدی که آقای دکتر اشاره فرمودن این که خب در بحث انسان هم مباحث به گونه‌ای در واقع بعضی وقت تر میشه که خب انسان یک واقعیتی داره، یک حقیقتی داره و حالا برخی از مواقع مولا صدرا مباحث رو مثل متفکران دیگه مطرح میکنه، اینجا باید شما اون نقاط متمایز مولا صدرا رو اشاره میکردید که خب فاصلش با متفکران دیگه هم برجسته میشه. و در آخر هم بحث در واقع یک بحث محتوایی رو تذکر دادن یا یادآوری فرمودن که مثلا شاید برخی از مباحث خوب تقریر نشده، مثلا وحدت در کثرت یا کثرت در وحدت وقتی ما میگیم این حتما اشاره بشه در متن که مخاطبی که آشنا به بحث نیست اون هم در واقع آشنا بشه، یا این حالا این صوت رو کسی میشنوه. و فرمودن وحدت ناظر به هستیه، کثرت ناظر به چیستی هست یا چیستی ها، و مولا صدرا در واقع میخواد از این چیستی ها به هستی برسه که این در واقع میشه همون وحدت در کثرت.
این فرمایشی داشتید آیه دکتر یزدانی تو همین جلسه اخری که ما داشتیم یه نکته رو گفتن، بعضی از دوستانی که سالیان سال ناقد در واقع اندیشه سیاسی متعالیان بودن، این فرمایش های دکتر یزدانی باعث شد که متنم استاد بزرگوار آوردن خوندن و منصفانه هم عذرخواهی کردن که من تا به حال اشتباه میکردم. و لذا بعضی از این عدم تذکرها به خیال خود ماها کار میکنیم برامون روشنه، ولی برای اساتید حتی در سطح ناقدین سیاست متعالیان بعد از عمری تازه مثلا متوجه رابطه دولت و ملت رابطه عبدالعمه نیست. و این تذکرها به گمانم خیلی مفیده و همینجا هم از آقای دکتر یزدانی تو اون جلسه شرف حضورم داشتم و متذکرم شده به نوبه خودم تشکر میکنم.
خیلی ممنون. البته برخی از مواقع خب اینها رو شاید ما مفروض میگیریم، یعنی تصورمون اینه که بالاخره اساتید متنها رو میبینن و بر اساس اون متنها استنباط خودشون و نظرشون میگن، ولی باز متوجه میشیم که فرمایش شما درسته، چون شریعت و سیاست رو مولا صدرا با هم مقایسه میکنه و عبد و مولا اونجا هست. امام
خیلی متفاوته.
امام هم که در کشف اسرار یه جور دیگه ایده طرح میکنه، یعنی به اصطلاح سر و تن اشاره میکنه و از اون باب رابطه دولت و دین رو ترسیم میکنه.
هیچ زایه متصرف
رابطه دولت و ملت از
بله دولت و ملت رو مولا و
خب خیلی ممنون از جناب عالی و نقدی که فرمودید. من فقط خواستم مرور بکنم که حالا دقایق بحث در واقع روشن‌تر بشه و بعد انشاءالله حالا اگر فرصت شد ما سخای های از حضرت و جلسان و نسیمین جناب عالی دکتر یزدانی مقدم من تقاضا میکنم بحثشون رو ارائه بفرمان. آقای دکتر دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم انچه سیاسی هن و خب آثاری هم که در این زمینه داشتم کتاب جایگاه وحی در فلسفه سیاسی ایشون منتشر شده، حتما دوستان و اساتید ملاحظه فرمودن. 5 متفکری که اونجا بحث شدن مختنم هست بحث ایشون اونجا. همینطور کار جدیدی ایشون که در دست انتشار فلسفه سیاسی علامه طباطبایی که انشاءالله به زودی منتشر خواهد شد و البته اون بحث وحی در فلسفه سیاسی معاصر رو هم دنبال کردن و کار ایشون انشاءالله به زودی دست انتشار سپرده میشه. به هر حال در موضوع حکمت سیاسی متعالیه هم به هر حال اشراف دارن و بحث دولت که امروز هم باز در خدمتشون هستیم در نقد بحث جناب آقای دکتر یوسفی را. بفرمایید جناب استاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از فرمایشات اساتید حاضر در جلسه، جناب آقای دکتر یوسفی را، جناب آقای دکتر دلیر، جناب آقای دکتر شریف لکزایی استفاده کردم. اولی مدار امتیازات کار جناب آقای دکتر یوسفی راد رو من عرض بکنم. بحث هایی که دوستان مطرح کردن بحث های عمیقی بود. من یه مدار سعی میکنم که مثلا جنبه های زمینی تر رو مورد توجه قرار بدم. ببینید یکی از نقاط قوت آقای دکتر یوسفی راد توجه به معنای مرکزی دولت بود. یعنی ما اینجا استیت که میگیم معمولا متوجه نیستیم استیت یعنی چی و فکر میکنیم مثلا استیت یک چیز خاصی هست و اینا. این توضیحاتی که آقای هیوود میده که بالاخره منابعش از منابعی است که رفرنس حساب میشه در دانش سیاسی، در اونجا میگه آقا فرق استیت با گاورمنت چیه. میگه با این گاورمنت یک تیمی هستن میان رو کار به منافع خودشون توجه دارن، اما استیت ما این استمرار اقتداری که این کشور رو اداره میکنه به منافع جمعی توجه داره. این تقریبا معنای مرکزی استیت است. این معنای مرکزی به ما اجازه میده که ما بیایم و در دوران قبل از مدرن هم بگیم که اندیشمندان در رابطه با استیت چی گفتن. یعنی این اجازه رو پیدا میکنیم. البته بعضی دیگر از اندیشمندان هم به این موضوع توجه کردن، آقای دکتر یوسفی راد در صحبت‌های خودشون به این موضوع توجه داشتن و این از امتیازات مثلا این فرمایشات ایشون است. مسئله دیگه ما می‌دونیم کار ویژه با کارکرد متفاوته. کار ویژه الان که میگن امروزه اینا به صورت از نقاط قوت که این مثلا وظایف هست و در حالی که کارکردا نه، اضافه بر وظایف اون نقش هایی که داره، تأثیراتی که داره رو هم شامل میشه. مثلا پدر بالاخره یک وظایفی بر عهده داره در قبال فرزندانش، علاوه بر این وظایفی که در قبال فرزندانش بر عهده داره 100 تا اثر مثبت دیگر هم داره یا نعوذ بالله اثر منفی هم داره، اون میشه کارکرد ها. پس کار ویژه و کارکرد اینا متفاوت هستن، به اینم توجه داشتن چون اینا خیلی خوب. بازم در فرمایشات خودشون به موضوع عدالت اجتماعی توجه داشتن و به نظامات عقلانی توجه داشتن. اینم بازم جنبه مثبت صحبت‌های ایشون هست. و یا اینکه یک وجه رئالیستی در تحلیل‌های فیلسوفان مسلمان مانند فارابی، ابن سینا، ملا صدرا، خواجه نصیر، دیگران، شیخ اشراق، جناب صدرا،
این آقایون رو بهش توجه کردن، این وجه رئالیستی رو، اینم خیلی خوبه. یعنی ما رو یه مدار توجه دادن که همش ایدالیستی نگاه نکنید، به اینها رئالیستی نگاه کنید. و واقعا هم اینا به این معنا رئالیست هستن، یعنی انسان رو یک موجود زمینی مادی و غرق در مثلا تمایلات و قوای گوناگون اینا میبینن. اینم از امتیازات صحبت‌های ایشون بود. یکی دو تا پرسش در صحبت‌های ایشون مطرح میشه. یکی این که همونطور که جناب آقای دکتر دلیر فرمودن، یه وقتی است که ما صحبت این است که مثلا پیامبر معصوم هست، که ما این پیامبر خدا، شما همه چیزتون رو فدای این پیامبر هم میکنید، اموالتون هم حاضرید تقسیم بکنید، از همه چی هم حاضرید به خاطر این پیامبر بگذرید، و این در صحبت‌های خود آقای دکتر یوسفی راد بود، این درست. بعد پیامبر هم مثلا صحبت امام معصوم هست، به ما معصوم مثلا جان ما هست دیگه، همیشه ما فدای پیامبر و امامان معصوم ما، که این روشنه و هیچ اونجا محل بحث نیست. البته یک بحثی اونجا وجود داره، حالا اگه رسیدیم اشاره میکنم. اما یه وقتی هست که ما راجع به پیامبر و امامان معصوم صحبت میکنیم، یا که همین که مثلا در معمول فرمایشاتی که مثلا فارابی داره، ابن سینا داره، جناب ملا صدرا داره، به این موضوع مثلا توجه شده، خب این یک مرتبه هست، یه مرتبه مادون معصوم هست، یعنی کسی که مثلا نه پیغمبر هست و نه امام معصوم هست. خب همه ما انسانهای عادی هستیم دیگه. خب ما انسانهای عادی که هستیم، الان چطوری ما عدالت اجتماعی رو فهمیدیم و تشخیص دادیم؟ چطوری نظام عادلانه رو فهمیدیم و تشخیص دادیم؟ چطوری نظام عقلانی رو فهمیدیم و تشخیص دادیم و بعد اینا هم میخواییم اجرا بکنیم؟ چطور میخواییم دیگران رو هدایت بکنیم؟ یه وقت هست که آقای دکتر یوسفی راد فقط میگه من دارم یه مقطع زمانی حضور پیامبر و امامان معصوم رو صحبت میکنم، یه وقت داریم در رابطه با کارویژه‌های دولت داریم مثلا صحبت میکنیم، فراتر از پیامبر و امامان معصوم. خب در این فراتر از پیامبر و امامان معصوم، این بزرگوارانی که قرار است حاکم باشند در جامعه اسلامی، ما چطوری بفهمیم اینا درست فهمیدن، اینا غلط فهمیدن، اینا عادل هستن، اینا عادل نیستن، اینا عادل در فردیت خودشون هستن، یعنی عدالت نفسانی دارن، یا در عدالت اجتماعی هم دارن، اصلا خود اینها دین رو درست متوجه شدن، دین رو غلط متوجه شدن، اینا همه محل پرسشه. و آقای یوسفی راد ما رو رها کرد، یعنی شنوندگان و کسانی که کارشون رو دنبال میکنن در یک آسمانی رها شدن، در یک آسمانی که انگار که مثلا ما با پیامبر و امامان معصوم روبرو هستیم، که اونا میدونن حقایق رو، اون حقایق رو اجرا میکنن. تازه حالا بنده جسارتم میخوام یه قدم جلوتر برم و بگم که حتی اونجا هم مشکل سر جای خودش تا یه حدودی وجود داره. چرا مشکل تا یه حدودی وجود داره؟ با آن به خاطر این فرمایشات امام صادق علیه السلام، حالا آقای دکتر دلیر یاد کردن از استاد بزرگوار جناب آقای حسن زاده آملی، و ایشون واقعا بزرگ بودن، عظیم الشأن بودن. ایشون بعضی تعبیرات رو می آورد، می گفت آقا اصلا این کلام معجزه است. حالا من اون چیزی که ایشون فرمودن معجزه است رو من عرض میکنم. ایشون مثلا گفتن اون جریان داستان ابن سکیت رو دیگه نقل کردن، که ابن سکیت از امام صادق میپرسه آقا الان که پیامبران نیستن حجت خدا چیست؟ فرمود که العقل. ابن سکیت برگشت گفت که والله هذا هو الجواب، مثلا به خدا همینه که تو گفتی همین. آیه از اون زاده آمون تمام جایی که من یادم میگه اصلا ما اصلا مثل این کلام ما پیدا نمی کنیم، یعنی حجت ما عقل. بلکه بنده بازم میخوام برم بالاتر عرض بکنم که امام صادق به ما یاد داد، به ما آموخت، فرمود که اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اولی الامر بالمعروف و العدل و الاحسان. پیامبر رو شما باید با رسالتش بشناسید. آیه دری بهتر از من میدونن، آقای جوادی آمولی بارها سر درس میفرمون آقا جان این پیغمبر رو شما با معجزه چطوری میخواید بشناسید؟ اصلا فرق معجزه و غیر معجزه رو شما چطوری میخواید بفهمید و درک بکنید؟ اون همه بحث های مفصلی که وجود داره، شما چاره ای ندارید الا اینکه پیغمبر رو با پیامش بفهمید و درک بکنید که این پیام خداست. این رسالت، رسالت خداست. امام معصوم رو از کجا بفهمیم این امام معصوم امام معصومه؟ عدالت برقرار میکنه، این کارهای خوب انجام میده. یعنی حتی در اونجا هم ما عقل خودمون رو تعطیل نمیکنیم، یعنی مجاز نیستیم که عقل خودمون رو تعطیل بکنیم، بلکه با همین عقلمون هست که خدا رو میشناسیم، پیغمبر رو میشناسیم، امام معصوم رو میشناسیم. خب حالا این کجا قرار گرفته الان در تحلیل جناب آقای دکتر یوسفی راد؟ البته من حدس میزنم، یعنی حدس میزنم که نمونه هاش از ایشون دیدم. ببینید، این که شما میگید که ما این حکومت میخواد ما رو هدایت، یک نظام عقلانی میخواد پیاده بکنه، بعد هم نظام عدالت اجتماعی میخواد پیاده بکنه، بعد هم ما رو میخواد به طرف نمیدونم سعادت آخرت ببره، فلان ببره، اینا. خب اینا قبول. خود این دولت از کجا به اینا رسیده و من چطور میتونم این دولت رو مورد ارزیابی قرار بدم؟ این تحلیلی که ایشون دارن در اینجا ارائه میکنن تنه میزنه به دولت هگلی، تنه میزنه به دولت عمدانوار. یعنی یه دولتی که انگار این دولت یک وظایف مثلا تاریخی یا فرا تاریخی داره و اصلا این دولت عقل مجسمه. یادتونه دیگه، هگل گفت آقا من روح را دیدم بر اسب سفید. یعنی فهمش این بود که روح که ما پدر پسر روح القدس، مثلا این آقای ناپلئون این تجلی روح هست، یعنی تجلی خدا هست، و این که تجلی خدا هست این دیگه عقلانیت محضه. درست شد؟ این دیگه عقلانیت محضه. این عقلانیت محض میخواد نظام عقلانی برپا بکنه و میخواد مثلا اون ما رو به اون اوج عقلانیت هم برسانه. ما که همچه حرفایی که نمیزنیم که، ولی این فرمایشات ایشون ممکنه مهم این مفاهیم باشه. شما چی میگید؟ شما میگید آه پیغمبر هم که باشه، من پیغمبر رو با عقل خودم باید بفهمم، درک بکنم، متوجه بشم که این پیغمبر سخن او سخن خداست. این معلوم میشه اصلا، همینطور که آقای حسن زاده عاملی فرمودن، یا همین که امام صادق صحبت میکنه شما میگید آه والله به خدا غیر معصوم این صحبت ها رو نمیتونه بکنه و در تاریخ هم نداریم غیر معصوم این صحبت ها. اینقدر این صحبت ها عالی هست، اینقدر مثلا شما کار مولا علی رو که میبینید، رفتار مولا علی رو میبینید، میگید آه من اینطور میفهمم که اگر حقی هست با علی هست، با همین علی هست، اون حق مجسمه. خوب، یعنی اونم شما با عقلت میفهمید. الان وقتی که آقای دکتر یوسفی را صحبت اینو میکنه که آه ما میخواییم یه نظام عقلانی برپا بکنیم، یک نظام عدالتش، میخواییم خرد جمعی رو ارتقا بدیم، خوب با اون نگاه رئالیستی که ایشون داره، بنده و شما و دولت محترم و مجلس محترم و قوه قضایی محترم، همه اینا با همون نگاه رئالیستی ایشون دیگه، آقا همه انسان هستیم، همه غرق در انواع تبایلات و شهوات و گرایشات و جهالت ها و همه چی. درست شد؟ خب حالا از کجا که این کسی که آمده و در رأس دولت محترم قرار گرفته اصلا صلاحیت داشته باشه که منو به اون عدالت اجتماعی رهنمون بشه، منو به اون خرد جمعی رهنمون بشه، منو به اون نظام عقلانی رهنمون بشه؟ خود این از کجا فهمیده؟ خود این از کجا درک کرده؟ اینجاست این به این نقیصه وجود داره در فرمایشات جناب آقای یوسفی. این نقیصه وجود داره، یعنی ایشون متعرضش فعلا نشده. ممکنه حالا بعدا ایشون یه توضیحات خیلی خوبی بدن، ما بگیم نه آقا این خلا هم در اینجا وجود نداره و اون یک مسئله دیگری است که ما از ایشون حتما در این باره استفاده خواهیم کرد. این یک مسئله. خوب، حالا اگر ما این رو مثلا ما به این نتیجه رسیدیم که اینجا رو بالاخره باید یک فکری براش بکنیم، یعنی ممکن هست بازم بنابراین همون نگاه رئالیستی که آقا جان این دولت، این نمیدونم مجلس، حالا هر شد نظام سیاسی، هر نظام حکومتی که هست، اصلا شما بگید آ پارلمانی، بگید ریاست جمهوری، بگید مختلط، هر چی دلتون بخواد بگید، من کاری به مثلا نهادها و اشخاص و اینها ندارم. میگم حالا من از کجا واقعا بفهمم که این خودش چیزی فهمیده چیزی نفهمیده، صلاحیت داره صلاحیت نداره؟ آها این الان میگم آقای دلیل اینجا تشریف دارن، من اینطوری فهمیدم که آها اسلام اونچنان مثلا معارف عمیقی داره که من شک دارم که بسیاری از بزرگان ما مثلا به اون حقایق اسلام واقعا اصلا رسیده باشن که اینا رو مطالعه بکنن، اینا رو بحث بکنن. اصلا یه همچین وقتی حتی در رابطه با بعضی از اندیشمندان بزرگم برای ما محل تردید هست که همچین اینقدر این اسلام وسعت داره، حقیقت داره، مسئله داره، معارف داره. خب حالا این سیستم چطور میخواد منو به اون حقایق اسلامی نائل بگردانه؟ و حالا اگر من واقعا نسبت به این که این سیستم فهمیده، حقایق اسلام رو فهمیده، حقایق اسلام رو درک کرده، من در این باره پرسش داشتم چیکار بکنم، یا اصلا اعتراض داشتم چگونه اعتراض بکنم. بنده به عنوان فرد در این جامعه‌ای که شما دارید ترسیم میکنید در کجا قرار دارم، چیکاره هستم، چه ابزاری در دست دارم؟ حالا من به عنوان که یه تقریب به ذهنی باشه عرض میکنم، مثلا شما در فرمایشات حضرت علامه طباطبایی ملاحظه فرمودید، ایشون میگه اجرای احکام بر عهده حکومت، بر عهده جامعه. خب آدم فکر میکنه میگه اگه بر عهده حکومت، خب حکومت که معلومه دیگه امکانات داره، اختیارات داره اینا، اما جامعه بدبخت چی داره؟ جامعه هیچی نداره. بعد چی باید اجرای احکام بکنه جامعه؟ اصلا برای جامعه اجرای احکام ممکن نیست، مگر اینکه شما بگید آها ما یک تعادل قوایی مثل که باید ایجاد بکنیم، یعنی همونطور که این دولت این امکانات رو داره، برای جامعه باید یک امکانات مشابه و برابر ما تصور بکنیم که این جامعه بر پایه این امکانات برابر بتونه، مثلا اگر مثلا فرض کن کسی پاش رو کج گذاشت، اون کجی او رو اصلاح بکنه، همونطور که مثلا در زمان مولا بود، در زمان پیامبر بود، خود پیامبر یک عده آدم‌های نابخرد مثلا اعتراض می‌کردن یا به مولا اعتراض می‌کردن، این در اون جایی که شما در اون دستگاهی که شما الان ترسیم فرمودید این خلأ واقعا وجود داره و آدم فکر می‌کنه که این دولتی که شما دارید مطرح می‌کنید دولت عقلی هگلی هست، که مشکل دولت عقلی هگلی این هست که از کجا که خود این دولت عاقل هست و از کجا که عقل رو اصلا درک کرده و فهمیده و از کجا که این صلاحیت دارد که دیگران رو هدایت بکند، و اگر دیگران حرفی برای گفتن داشتن و یا اعتراضی به این دولت عقلی هگلی داشتن این رو کجا مطرح بکنن و با چه امکاناتی مطرح بکنن، و اگر این روشن نشه مشکلات زیادی در این ترسیم دولتی که شما فرمودید در اونجا واقع خواهد شد. من عذرخواهی میکنم اگر مقداری طول کشید و بقیه فرمایشات جناب آقای دکتر یوسف ایراد که من استفاده کردم و فرمایشات خوب و قابل استفاده بود، یک ملاحظات کوچکی وجود داره که حالا دیگه از اون ملاحظات کوچک میگذاریم و از فرمایشات ایشون پاسخهایشون استفاده میکنم.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر یزدانی مقدم، با توجه به اینکه تا از آن هم خب فرصت زیادی نداریم آقای دکتر. خیلی خب، فقط یک اشاره فقط کوتاه فقط عرض بکنم، اون نقاط قوت بحث آقای دکتر یوسفی رو هم خیلی خوب اشاره فرمودن آقای دکتر یزدانی، خب جای تقدیر داره. و اون بخش حالا بعدی که ایشون تقریبا دو تا پرسش بسیار کلیدی رو مطرح فرمودن و اون نگاه و زاویه دید شما به دولت رو به نظرم به چالش و پرسش گرفتن. دیگه بفرمایید، یه جنبندی بفرمایید نکاتی که اساتید فرمودن و پاسخ شما رو 10 دقیقه انشاءالله بشنویم.
نبوت وارد نشدید و کارویژه نبوت رو، یعنی از بحث کارویژه نبوت این های دوتا، ما بحث اون کارویژه های دولت هست، یک دولتی داریم که با تعریفی کردیم هم قابلیت انطباق امروزی داره هم دیروزی رو داره و هم در دستگاه سطحی. اگرچه این به این معنی نیست که من از کنم که بی توجهش بشم، نه اتفاقا من نوشتم اشکال وارد است، یعنی اشکال وارد است، اما در این حال این وقتا با تواضع من اشکال وارد است. ولی خیلی خوبه، منم اگه توجه میکردم بهتر. تطبیق رو میشناسه و الاخر. بنابراین من ضمن اینکه از فرموشات اصلی استفاده کردم و مفیدم بود و خیلی هم برام مفید بود، اما ما کار ویژه دولت رو بحث میکنیم. اما اگه سوال بود که خب این عدالت رو که یکی از کار ویژه بود کی اجرا کنه، این پرسش دیگه است که تو بحث من تو حواشی بحثان میتونه مطرح بشه و من اتفاقا قطعا باید مطرح کنم. ازا بحث خیلی خوبی بود و توجه به جایی بود، من استفاده میکنم و در تبیین بحثم و در بازنگر فرمودین بحث مدنیت و اساس برای تاریخیان از کنم که بحث آقای اولا صد را در شواهد تصریح داره بحث مدنیت را. از من در شواهد از مدنیت دو طور وارد میشه، از من مدنیت وارد سیاست میشه. اما این نکته شما درست هم هست، من بازم استفاده میکنم، نکته ارزشمندی هم هست تو بحث هم همینجا تو بازنگریم. اما من کوتاهی نکردم، من میخوام بگم که این انسان به تنهایی ظرفیت نداره، از اون برم خدای استعداد مدنی بشده. این هم نظیر همه فلاسفه اسلامی، چون از اقتضای کمال رندش اسلامی این است که باید یکی از طریقاش مدنیت است، چون معتقد در انسان به محمد انسان از خواهیم که بجز معصوم ظرفیت رو نداره. خب این پایه است.
نه نه
آره نه من استفاده میکنم، من نوشتم که تو من نوشتم که تو بازنگری اینو چیز کنم، خیلی ارزشمند بود از کنم که. اما عرضم این است که خود صدرا تصریح داره، ضمن این که این بحث رو میتونیم ما داشته باشیم، آیا چون مدنی است، یعنی آیا منشأ مدنیت نقصانه؟ خب صدرا معتقدید که معتقد است که منشأ مدنیت نقصانه، آیا نیازه؟ البته اون وقت اگه تو نیازه یعنی برجسته کنیم کاملا به جا بود و برای منم ارزشمند. در بحث وحدت و مقام معنوی و رسیدن به حق عرض کنم که فرمودید که میره. ببینید آقای دوتا، ما بحث کارویژه های دولت رو داره مطرح میکنیم تو ادبیات امروزی نمون. ما دیگه بیام حالا تو وحدت، اگر چرا من موضوعیت داشت مقام اعلا، حالا این مقام اعلا مراتب چیه، چه تمایزاتی داره، چه تفاوتهایی داره، تا کجا میرسه، حق با شما بود که مچگیری کنید فلانی، چرا تا چیز رسید صدرا تا مقام وحدت شخصیان تر میکنه. ولی ما هستیم و بحثایی که امروزین مطرح میکنند و میخوایم با ادبیات امروزین هم تو این ادبیات امروزین بحثا رو مطرح کنم. اما در این حال باز کاملا درسته، بله کاملا درسته که تو مراتب وحدت تا وحدت شخصی هم میرسه. استفاده کردم بنابراین عرض کنم که در اندیشه زوکریه که فرمودید درسته، حالا تأملی هم ایشون دکتر شریف داشت در این حال درسته، یعنی من هم معتقدم که من اسمش میذارم لوازمات اندیشه. این تصریح نکرده ولی به قول شما بر مبنای اندیشه‌های زکریا میشه چیز کرد. منم حالا اگر نکته خاص ویژه دارید تو بحث من با توجه بدید استفاده میکنم. فرمودید که هرچه مقربتر ها به جای معتدلتر بذارید این خوبه، یعنی ما میتونم بحث چیز رو ببرم جلوتر تا بحث چیز. کاملا درسته و خوبه و قابل استفاده و مفید و ممنون از طرحتون، گرچه با بحث من فکر نمی کنم که یعنی نه و همه اینا قابل استفاده و خوب و مفید و ارزشمند. کلی زحمت کشیده به اینا رسیدم، من میام این سادگی ازش بگذرم؟ نمیشه که. از کنم که صدرا رو با همسو با دیگران چیز کردید. این من از این باب که استفاده کنم، اما تو این بحث ها خاره باید برجسته کرد، برجسته ترش میکنم. البته مثال زدید اصل وصل به عقل مصطفی، ابن سینا هم بحث عقل مصطفی دور مطرح میکنه، ولی اینجا تو تبیینشون یعنی اونا همشون وقتی به عقل مصطفی میرسن دیگه مرحله است که، ولی اونجا بعدشه که تقریبا دیگه وقتی وصل شدن چه میزان وصل. فلاسفه مشایی هنرشون در همین است که نبی رو وصل به عقل فعال کنن. اما تو اندیشه صدرایات شیخ اشراق عرض کنم که نبی از عقل فعالم بالاتره، اصلا دیگه به قول ایشون وحدت شخصی هست، هیچ چیزی نی. ولی تو صدر تو مشایا خیلی نمیشه جرأت پیدا کرد و نبی رو از عقل فعال از فرشته وحی بالاتر برد، خیلی سخته به نظر من. اما تو چیز هیچ فرشته، هیچ مقرر، هیچ چیزی به جز انسان متصل، یعنی نبی هم معنی که ایشون میکنه، نه نبی مشروعی، نبی که چیز میکنه دیگه غیر خدا اونه دیگه و هر چی هست اونه دیگه، اصلا وقت شخصی هست دیگه اصلا. خب اینم مفید بود استفاده کردم.
اعلام تحفظ میکنم و از ابن سینا دفاع میکنم. این بعد بحث مفصل
لازم هست این خدمتتون. منم دفاع میکنم ضمن اینکه این نکته تو من خوبه، من رسیدمش، خیلی هم جرئت نمیکنم بگم ضمن اینکه تو مشایع زیاد هستم، اما معتقدم تو فلسفه مشا، یعنی بر مبنای فلسفه مشا، نبی بیش از عقل جایگاهی بالاتر از عقل فعال نداره. تازه بعد وصف بشه تا مواهب رو متکلمین هم میگن وحی رو بگیره، میگیره به فرشته وحی، جبرئیل چیز میشه، فلسفه به جای جبرئیل عقل فعال رو فلسفه مشا البته
از خود سینا و خلافش تسکیل،
مگر اینکه خواسته باشید مستند کنید به چیزای عرفانیش. اونم از لوازمات چه تصریح نداره دکتر، تصریح نداره. خب کجاش تصریح؟
خب
بله
در اثبات النبوات.
خب چی
میگه؟ این چیه؟ میگه که اصلا این چیزی که ما میگیم تحبان قدم میگیم افقالان، این علم الهیست که در ذهن پیامبر تبدیل به فرشته میشه، یعنی به غیر خدا و پیامبر دیگر چیز دیگری رو انگار که ابن سینا نمیبینه، بلکه بازم یه خورده جلوتر میره اون جلوتر که من دیگه قرار
کنم. نه ببینید آقای دکتر، ابن سینا در هر صوره حتی طبق فرموش از دالی داره فرشتگان رو واسط قرار داره میده، یعنی نقش وساطت رو پذیرفته برای فرشتگان. ایشون در دقیقه داره
میگه که بعضی ها هستن که اینها فرشته را منکرن، به چه کسی بستره؟
ایشون چشش به این ساعت هست. آقا من از کنم که یه نکته دیگه از دکتر دلی رس کنم که آی دکتر کجا این آخریش بس عدد در کسرت و چیز بود که از من قائلم فرمایش از دلی رو استفاده کردم، درستم است. البته من تعملکی دارم که مچ منو گرفتید گفتید وقت شما نیست. مگه صدرا نمیتونه آره صدرا قطعا این کسرت ها رو میبینه، میخواد چی بگه؟ بگه اینا رو هم از خون که داره میبینه، اما میگه بحث این نیست که اینا رو در تباین خودشون رها کنیم، باید نگاه وحدتی داشت. ما هم قائله، اونم قائله، تا اینجاش اتفاقا ابن سینا هم قائله، یعنی نگرش توحیدی که همشون دارن اینا رو حتما قائلن. از اون که میمونه های دوتا چیز دوتا سوال داشتن، از لوازمات بحث من این سوالات هست، ولی بحث من این نبود. اگر اونجا سوال از من بشه که آقا شما اینکه این دولت رو میگید و بحث هدایت رو میگید، خب هادی کیست؟ مگه خودش از مراتب هادی که این ظرفیت رو داره کجا میارید؟ یه بحث دیگه من حاضرم همونم ولی با هم گفتگو میکنیم شد خیلی هم بحث، اما نظراتتون رو تو اینجا قبول دارم، یعنی من هم برام این سوالا مطرحه بحث هادی، حتی من معتقدم عرضی دارم که جرئت نمیکنم باز زیاد بگم که متکلم پیش متکلم بگی ممکنه تکفیرت کنه،
ما اینجا اصلا متکلم
نداریم خوشبختانه، معتقدم آقای دو تا دلیل توجه بفرمایید، معتقدم اصلا نزد فلاسفه نبی و امام وقتی نبی و امام است که اصلا حکمرانی مطلوب داشته باشه، ملاکات یعنی به ملاحظه و به معیار حکمرانی مطلوب امام است و الا لا، و این تایید فرمایشات یعنی شاید یه مقدار جلوتر فراتر باشه، حداقل فراتر از حداقل تایید فرمایشات.